و درآمد و کار داره ایجاد میکنه.
خب تحلیل شراقا حبیبی، کارشناس اجتماعی و بازرگانی و مسئول یکی از شرکت‌های بین‌المللی بود در مورد خطاهان خافرها در گفتگو با همکارم حسین زاده. با آغاز پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایرانی، حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان گسترش می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد شرکت هوایی وارش جمهوری اسلامی ایران در جریان همین هفته نخستین پرواز مستقیم خود را از تهران به کابل انجام خواهد داد و به صورت رسمی فعالیت خود را در این مسیر آغاز می کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان افزود با آغاز پروازهای شرکت وارش سهولت بیشتری برای مسافران فراهم شده و گزینه‌های پروازی میان دو کشور افزایش می‌یابد. گفتنی است افغانستان در ماه‌های اخیر تلاش‌های جدیدی را برای گسترش مسیرهای پروازی بین‌المللی و افزایش فعالیت شرکت‌های هوایی خارجی در این کشور آغاز کرده است. قبل از این نیز شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ماهان، معراج و کیش ایر نیز پروازهای مشغول فعالیت در مسیر خطوط هوایی ایران و افغانستان را آغاز کردند. خب همکاران اشاره می‌کنند که ارتباط ما برقرار شده با آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغانستانی در امور هوانوردی. آقای احمدیار سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما، در خدمت شما.
تشکر. خب خبر را شنیدید، نظر شما در مورد آغاز پرواز شرکت وارش به افغانستان چی هست؟
بله، بسیار خبر خوشنود کننده بود که ما اطلاع داشتیم که پرواز وارش مجوزهای لازم جهت برقراری پرواز از تهران به کابل اخذ کرده و قرار اولین پرواز هم انشاءالله روز پنجشنبه انجام بشه. خب این خبر بسیار خوبی بود، چرا که افغانستان نیازمند توسعه هوانوردی خود هست و هرچی که برقراری پروازها به افغانستان مخصوصا به کابل بیشتر باشه، باعث رونق تجارت و رونق به حال رفت آمدهای هوایی دو ملت علل خصوص در حوزه های تجاری و اجتماعی میشه. خب ما همیشه استقبال کردیم که شرکت های متعدد اگر وارد بازار بشن، باعث رقابت سالم و ایجاد تسهیل و امکانات بیشتری در حوزه هوانوردی بین دو کشور خواهد بود و همچنین امکان دسترسی افغانستان به دروازه های بین المللی و امکان ترانزیت مسافران افغانی از افغانستان و بالعکس به افغانستان میتونه فراهم بکنه که یک گام بسیار مؤثر و مفیدی است.
بله، خب حضور سکتور خصوصی شرکت های هوای ایران در افغانستان به چه میزانی هست در حال حاضر از نظر شما؟
بسیار پررنگ. سکتور خصوصی در واقع فعلا سکتور خصوصی ایران فعالیت داره در حوزه هوانوردی افغانستان. ما شرکت های که در واقع پرواز میکنن مثل شرکت ماهانیر، معراج، ایران ایتور و فعلا هم که خبر به حال وارش آمده، قبلا ما شرکت های دیگه مثل کیشیر و تابان داشتیم که در این زمینه فعال بودن. فعالیت شرکت های خصوصی و سکتور خصوصی ایران در افغانستان بسیار چشمگیر و قابل قدر و قابل به حال تقدیر هست که این عزم دارن که در بازار تجاری افغانستان که یک بازار بسیار خوبی در حوزه هوانوردی هست حضور دارن و حضور خود روز به روز پررنگتر و بیشتر نشان بدن.
بله. خب کشورهای دیگه چه رقم در حال حاضر حضور دارن در افغانستان؟ از چه کشورهایی بیا به عبارتی بگیم بهتر؟
ببینید کشورهای دیگه که فعلا حضور دارن مثل امارات و پاکستان و ترکیه هستن که اینا حضور دارن در بازار افغانستان و ما امیدواریم که به زودی کشورهای دیگه هم به هر حال اعتماد داشته باشن نسبت به بازار افغانستان، با توجه به که به هر حال دولت سرپرست هنوز او صلاحیت های سیاسی نتونسته در جامعه بین‌المللی برای خود کسب بکنه، ولی همین اعتمادی که بین کشورهای همسایه با وجود آمده و پرواز گذاشتن، امیدواریم کشورهای دیگه هم مثل هندوستان، چین، قطر و کشورهای مثل عربستان سعودی اینها هم او اعتماد داشته باشن و در بازار افغانستان سهیم بشن تا بیشتر و بیشتر دروازه‌های افغانستان برای جهان باز بشه و امکان رقابت و تسهیل سفر به افغانستان بیشتر و بیشتر فراهم بشه.
خب به عنوان سوال پایانی، چرا علارغم افزایش حضور شرکت‌های مختلف ایرانی در افغانستان قیمت بلیط همچنان زیاد هست؟
یک متاسفانه یک به هر حال یک ایراد کلی هست که ما سالها سر از این انتقاد داریم و متاسفانه به هر حال شرایطی که در افغانستان حاکمه مثل شرایط جنگی و افزایش بهای بیمه در حوزه هوانوردی و قیمت‌های تمام شده بعضی از خدماتی که در داخل افغانستان داده میشه، اینها باعث میشه که قیمت تمام شده بلیط برای شرکت‌ها بالا ببرن و تاثیرگذار باشه. این متاسفانه این مشکل سالیان سال هست و امیدواریم که بخش دولتی هر دو کشور و مخصوصاً افغانستان به سمتی برن که تسهیلاتی را در حال فراهم بکنن که قیمت‌ها همسانسازی بشه با قیمت‌های بقیه کشورهای منطقه که مراوداتی دارن، مثل مثلاً ایران و عراق. و هر حال اینا یک موضوعاتی هست که باید در دولت سرپرست و اداره هوانوردی افغانستان این موضوع به صورت جدی پیگیری بشه تا بتونن قیمت تمام شده در پایین بیارن و کاهش نرخ ما در قیمت ها داشته باشیم انشاءالله.
بله تشکر آقای احمدیار. هم یک سوالی هم همین الان به ذهن بنده رسید و این که در دولت‌های قدیم موضوع بحث مافیا در فروش بلیط بود. خب طالبا در این دوره خب زیاد میگن که ما در مبارزه با فساد موفق بودیم و خب صحبت های هم میشه، در حال حاضر وضعیت چه رقم هست در نظارت بر بازار بلیط در افغانستان؟
ببینید بحث مافیایی بودن بحث قیمت بلیط در بازار افغانستان متاسفانه همچنان تا حدود خود نشان میده، به واسطه ای که ما در واقع در سکتور خصوصی در افغانستان رقابت نداریم. یک شرکت خصوصی داریم و یک شرکت دولتی که به هر حال به زمان عامیانه نیم کله کار میکنه و زیاد امکاناتی رو نداره که با شرکت قدر خصوصی مثل کامیار رقابت بکنه و بتونه به هر حال بازار تعادلش برقرار بکنه. هنوز متاسفانه با وجودی که طالبان نشان دادن که مبارزه دارن با بحث فساد مافیا، در این بخش متاسفانه خیلی موفقیت هایی را در قسمت تعیین نرخ ها و هزینه ها ما شاهد نبودیم که امیدواریم انشالله یه اتفاق بفته و او هم امکان حضور شرکت های متعدد باعثی اتفاق میفته که رقابت در واقع تقسیم بشه بین شرکت ها تا قیمت ها هم انشالله رقابتی بشه.
بسیار تشکر از شما جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغانستانی در امور هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما و شنوندگان محترم شما. خدا نگهدار.
روزتان بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با گذشت چندین هفته از زمین لرزه مرگبار 12 عقرب در ولایت سمنگان، زلزله زدگان هنوز با چالش‌های فراوان روبرو هستند. آنان با شکایت از نرسیدن کمک‌ها می‌گویند که فرارسیدن فصل سرما از یک سو و نبود سرپناه از سوی دیگر مشکلاتشان را چند برابر کرده است. مسئولان محلی سمنگان می‌گویند که تلاش‌ها برای جذب کمک‌های بشردوستانه ادامه دارد، اما تا کنون این کمک‌ها به شکل گسترده به آسیب دیدگان نرسیده است. فضل الرحمن عثمانی سخنگوی والی سمنگان گفت مسئولان، کارمندان و نهادها همه در روزهای اول دست مردم را گرفتند و نیازهای اولیه‌شان را برآورده کردند. زمین لرزه 12 عقرب در ولایت سمنگان که مرکز آن ولسوالی خلم بود، افزون بر این ولسوالی بخشهایی از ولسوالی‌های حضرت سلطان، فیروز نخچیر در رسوف بالا، در رسوف پایین و مرکز این ولایت را نیز آسیب رسانده، مناطقی که باشندگانشان هنوز در انتظار کمک های و داده شده هستند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
رهبر انقلاب: ارزش ها و انگیزه های شهدا باید به صورت جدی به نسل بعد منتقل شود. عراقچی در دیدار لاوروف: رابطه ایران و روسیه هر روز نزدیکتر می شود. و ایران بدون حمایت جهانی نمی تواند به میزبانی مهاجران افغانستانی ادامه دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید ولایت البرز شب گذشته در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند: جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و برغم امکانات پیشرفته ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش ها به جوانان استفاده کرد. رهبر انقلاب شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده ها ارزش و انگیزه های آن دوران برشمردند و با تأکید بر این که نباید گذاشت این انگیزه ها خاموش شوند افزودند:
من میگم شما بایستی نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل بعد. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا را، این ارزش ها را منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینیم. در خیلی از موارد مشاهده نمی‌کنم. جوان‌های ما جوان‌های خوبی هستند. امروز با این وسائلی که امروز هست، که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن و اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره، به حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزشه. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستن و آمادگی دارن. ما باید با برنامه‌مون این باشد که این ارزش‌هایی که این شهادت‌ها رو آفرید، این عظمت رو، این گذشت رو از ملت ایران به وجود آورد، این ارزش‌ها رو ما باید بتوانیم تبیین کنیم و منتقل کنیم به نسل بعدی تا بتوانن انشاءالله کشور رو پیش ببرند و جامعه رو پیش ببرند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انتقال ارزش‌ها و انگیزه‌های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی‌وقفه است، خاطر نشان کردند برغم همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند. ایشان ضمن تجلیل از مردم ولایت البرز به ویژه خانواده‌های شهدای این ولایت و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای ولایت البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می‌تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد. پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی صبح امروز سه‌شنبه 25 آذر با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران اسلام می‌کنند. پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی صبح دیروز با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران و 20 کشور جهان در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی صبح سه‌شنبه 25 قوس با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران و 20 کشور جهان در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. این کنگره با هدف تبیین و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اربعین 1405 و همچنین جمع‌بندی و نهایی سازی سند جامع فرهنگی اربعین برگزار می‌شود و از 25 تا 28 قوس میزبان اندیشمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، پژوهشگران و کنشگران فضای مجازی از کشورهای مختلف در مشهد مقدس است. سعید قزنفری، دبیر ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق، در حاشیه پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق که متشکل از کمیته فرهنگی اربعین در جمهوری اسلامی ایران و کمیته فرهنگی اربعین در عراق است، امسال برای پنجمین سال متوالی کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین را در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار کرده است. وی با اشاره به دستور کارهای این کنگره افزود
دو سه دستور کار ویژه داشته این کنگره که شاید یکی از شاخص‌ترینش بررسی سند فرهنگی اربعین بوده که انشالله تیه امروز و فردا به جمع‌بندی نهایی با توجه به حضور این حجم قابل توجه از فریختگان، دانشمندان، علمای حوزه و دانشگاه در این کنگره صورت گرفته، این امکان وجود داره که این سنده به یک جمع‌بندی خوب برسه تا انشالله برای اجرا ابلاغ بشه.
دبیر ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق با تأکید بر رویکرد مستمر فعالیت‌های فرهنگی اربعین تصریح کرد
به هر حال می‌طلبه که موضوع فرهنگی اربعین در فرایند سال ادامه دار باشه، نه صرف موسم اربعین و موسم عملیات اربعین. به هر حال کمیته فرهنگی اربعین ایران و عراق در طول سال سعی میکنه عوامل و فعالین این عرصه رو دور هم دیگه جمع بکنه تا بتونه از خرد جمعی، مشورت، ایده ها و نقطه نظراتشون بهره گیری بکنه تا در موسم اربعین انشالله به معرض ظهور و بروز برسه.
حجت الاسلام سید حسن صالحی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان که به عنوان نماینده کشور افغانستان در این کنگره حضور داشت، به رادیو دری گفت
امام حسین علیه السلام مربوط به همه پیروان اهل بیت، مسلمانان جهان. شما میدونید در کشور ما افغانستان الحمدلله چه شیعه چه سنی همه امام حسین علیه السلام را دوست دارند. در ایام اربعین، در ایام محرم، در عزاداری ها و در مجالس امام حسین حضور پیدا میکنن و خیلی خوشحالم از این که در جمع فعالان اربعین، حوزه اربعین، که انصافا در این چند سال اخیر مخصوصا حضور زائران امام حسین در از سر تا سر عالم در اربعین یک ندای وحدت و هماهنگی و یگانگی مسلمانان جهان میرسانه. لذا در اینجا هم که شما میبینی بیش از 20 کشور حضور پیدا کردن و ما هم حضور پیدا کردیم تا ای که بیشتر آشنا بشیم با در واقع خدمات فرهنگی که برای زائرین انشاءالله انجام میگیره.
پنجمین کنگره بین المللی فعالان اربعین فرصتی برای تبادل تجربیات، ارائه راهکارهای نوین فرهنگی و ترسیم نقشه راه مشترک در راستای ارتقای کیفی فعالیت‌های مرتبط با اربعین حسینی در سطوح ملی و بین المللی به شمار می‌رود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای روسیه‌اش در مسکو گفت روابط ایران و روسیه چند بعدی است و هر روز نزدیکتر و پیوسته‌تر می‌شود. سید عباس عراقچی که به روسیه سفر کرده است، امروز در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور با اشاره به 5 دور دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در 1.5 سال گذشته و دیدارهای مکرر دو وزیر خارجه افزود، روابط دو کشور در همه زمینهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی را در بر می‌گیرد. و این مشابه بودن مواضع تهران مسکو درباره اغلب مسائل بین المللی و حمایت همیشگی از یکدیگر در همه موضوعات را رضایت بخش دانست. رئیس نهاد سیاست خارجی ایران همچنین گفت امروز فرصت داریم در زمان بیشتری با مرور جزئیات روابط و هماهنگی بیشتر درباره مسائل منطقوی و بین المللی تبادل نظر کنیم. عراقچی همچنین از موضع روسیه در محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و اعلام همبستگی با ملت این کشور قدردانی کرد. و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت پس از 14 میزبانی از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان، ایران نمی‌تواند این روند را بدون حمایت واقعی جامعه جهانی ادامه دهد. نادر یار احمدی در نشست بررسی پیشرفت تعهدات مجمع جهانی پناهندگان در ژنو افزود ایران بیش از 14 بار سنگینی یکی از بزرگترین وضعیت‌های پناهندگی جهان را به دوش کشیده است، اما تداوم این روند بدون حمایت واقعی جامعه جهانی امکان پذیر نخواهد بود. وای با بیان این که ایران با وجود تحریم‌های سنگین و محدودیت منابع، خدماتی فراتر از تعهدات کنوانسیون 1951 به پناهجویان افغانستانی ارائه کرده است، اظهار کرد تمامی اطفال افغانستانی در سن تحصیل بدون توجه به وضعیت اقامتی خود یا والدینشان امکان ثبت نام در مدارس دولتی ایران را دارند و اکنون بیش از 400,000 دانش آموز افغانستانی در این کشور مشغول تحصیلند. همچنین 10,000 نفر از آوارگان افغانستانی تحت پوشش بیمه سلامت و خدمات درمانی قرار گرفتند. رئیس مرکز امور مهاجران خارجی در ایران حضور میلیون‌ها آوارا در این کشور را نتیجه مداخلات نظامی قدرت‌های فرامنطقوی در کشورهای مانند افغانستان و عراق دانست. یار احمدی سپس با اشاره به تأثیر تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران بر کاهش کمک‌های بشردوستانه گفت تحریم‌ها سبب شده است حمایت‌های بین‌المللی کاهش یابد و ادامه میزبانی گسترده از آوارگان در چنین شرایطی دشوار است. رهبر انقلاب: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به صورت جدی به نسل بعد منتقل شود. عراقچی: در دیدار لاوروف رابطه ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود. و ایران بدون حمایت جهانی نمی‌تواند به میزبانی مهاجران افغانستانی ادامه دهد. عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری با بخش تحلیلی همراه ما باشید. در ارتباط با تأثیرات مسدود بودن گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بر نرخ اقلام وارداتی از پاکستان و اقدام تجار افغانستان برای استفاده از راه‌های بدیل، همکارم آصف گفتگویی داشته است با باز محمد زوانمر، مسئول انجمن پیشوران و فروشندگان ولایت ننگرهار، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم حاجی باز محمد زوانمر، مسئول انجمن پیشاوران و فروشندگان ولایت ننگرهار، از اینکه با ما فرصت دادین صحبتای با شما داشته باشیم از شما جهان سپاس. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم. شما هم در جدن هستین که بیش از 2 ماه میشود پاکستان گذرگاه های تجارتی با افغانستان را مسدود کرده. با مسدود شدن گذرگاه تورخم که روابط نزدیک با ننگرهار داره و در حال حاضر از گذشته ها ننگرهار و جلال آباد به عنوان مرکز تجارتی 4 ولایت شرقی شمرده میشه، قیمت های اقلام با مزود شدن و ادامه گذرگاه مزود بودن گذرگاه تورخم چقدر تغییر کرده؟ بلند نفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر استادم گرامی که وقت دادین در مورد موضوعات بند شرایط تورخم نظر بتیم. بله، طبعا راه های ترانزیتی که بین دو مملکت مزدود یا بند گردد حتمی است که بالای نرخ ها تاثیر گذار می باشد، اما الحمدلله چقدری که می بینیم و در بازار مشاهده می کنیم تاثیر گذار یا قدر نبوده، بخاطر از اینکه ما ذخایر زیاد داشتیم و وقتی که راه در دو طرف بند می شد طبعا مواد اولیه که از یک ملک به دیگر ملک صادر و وارد می شن بالای از او تاثیر می کنن، اما تاثیرگذار زیاد نبوده. بعض اقلامی که فرض مثال یک مثال بتم که سمنت که ما از طرف پاکستان به نرخ نازل بر ما تمام میشد، اینجا وقتی که راه بند شد قیمتای سمنت بالا رفته، با شکل وقفه بسیار با کم وقت کارای تعمیراتی توقف کرد و فعلا الحمدلله راه بدیل سمنت به جلال آباد هم رسیده که با دیگر ممالک همسایه یک ذره دور افتاده است. آل فعلا الحمدلله سمنت هم به نرخ خود تقریبا رسیده و بالای نرخ ها تاثیر کرده، اما ای قدر نه که مردم قابل تشویش داشته باشند.
تشکر عزیز. شما از ذخایر مواد گفتین، موادی که از پاکستان می آمدن مثلا اینجا تاجران ذخیره درست میکردن تا در حالت اضطراری از او استفاده کنن، از ذخایر بگوین چقدر ذخایر اینجا وجود دارد؟ قابل نگرانی هست؟ کمبود ذخایر وجود دارد یا مردم نگران هستند؟ جامعه تجاری؟
بله، ذخایر ما الحمدلله که شما خودتان در صحبتایتان گفتین که جلال آباد شهری است که ولایات دیگر از اینجا اکمال می شود و تجارت زیاد از رای تورخم ترانزیت و با پاکستان تجارت داشتیم، ما ذخایر زیاد داشتیم در جلال آباد و فعلا هم الحمدلله ذخایر است که قابل نگرانی مردم و تشویش نباشد و حتی که راهی از بدیل امیال اکثر اجناس ما رسیده و دیگر هم تجارای ما در کوشش هستند که از راه بدیل اموال اولیه وارد کنند بیارن، دیگر انشالله قابل نگرانی نیست و مردم در یه تشویش نداشته باشند.
حاجی صاحب، یک چیز واضح هست که مثلا تاجران ننگرهار بیشتر کاروبار را با پاکستان داشتند، مثلا قندهار با پاکستان داشتند، مزار با کشورهای سیمینه داشتند، هرات و ولایت های غربی با ایران داشتن. حالا که گذرگاه تورخم مسدود شده و همچنان مسدودیتش ادامه دارد، تاجران ننگرهار برای امور تجاریشان با راه‌های بدیل، همونطور که شما هم یادآوری کردین، راه‌های بدیل فکر کردن و اگر کرده باشن از چی راه‌های فعلا استفاده میکنن؟
بله، طبعا تجارای ما با پاکستان و از ممالک دیگری که ترانزیت به افغانستان می آمد با ممالک دیگری که تجارت داشتن، همین فعلا با هزارها کانتینر ما خلاف همه اصول تجارتی و اصول دنیا در پاکستان استاد است که قابل تشویش است و نباید همچو اعمال از طرف مملکت همسایه ما صورت گیرد. طبعا ما و شما یک ضرب المثل در پشتو داریم و در فارسی میگه که اگر کارت از طلا باشد شکم خود کسی نمیزنه. دیگر رای پاکستان بهترین رای است، رای تجارت به هر دو مملکت مفید است، اما ای که اکثر وقت خلاف همه اصول راهای تجارتی مزدود و بند میشه از طرف پاکستان و هم دهاقین ما هم زارین ما و هم تجارای ما متضرر میشه. اگر بالاخره تصمیم به میشد که تا تجارای ما رای بدیل ببینن، امیال فعلا از رای چابهار کارا را شروع کردن و انشالله باوری بایی هستم که رای بدیل ما مفید خوابود تا که همه وقت از زیان و نقصانات مزدود شدن راهای با مملکت پاکستان داشته باشیم.
عجیس شما یه دوری هم کردین، ولی ما میخوایم سوال خودم واضح تر بگویم. بعد از اینکه پاکستان گذرگاه تو خم مزدود کردن، حکومت افغانستان در واکنش به اقدام پاکستان از تاجران افغان خواستن تا کاروبارشان را، فعالیت تجارتیشان را با پاکستان متوقف نماید و ظرف 3 ماه تمام حساباتشان تصفیه بکنن و راههای بدیل استفاده کنن. حکومت افغانستان همونطور که شما یادآوری کردین بندر چابهار را به عنوان اساسی ترین بندر برای تجارت با اروپا، آمریکا، کشورهای آسیای میانه و منطقه انتخاب کردن و گفتن که تسهیلات را برای تاجران افغان فراهم خواهد کرد. همونطور که شما گفتین اموالی که از پاکستان می آمدن حالا از کشورهای دیگه می آین، تاجران ما چقدر مطمئن هستن که می توانن برای فعالیت تجارتیشان بندر چابهار را به عنوان جایگزینی بندر کراچی پاکستان انتخاب کنن؟
شما می دانین افغانستان یک مملکت آزاد و مستقل و مملکت است که باید تصمیمای خود خودش را بگیرن. همیشه که ما پیشترم یادآوری شدم رای پاکستان رای بهتری از به تجارت به افغانستان، اما که همیشه خلاف همه قوانین دنیا راهای با روی تجارت ما و ترانزیت بند میشه و همیشه ما از طرف زی ناحیه هم تشویش داریم و هم مطمئنانه کار کرده میتانیم. بالاخره امارت اسلامی تصمیم گرفته که بخاطر آینده سازی افغانستان و بخاطر حیثیت تجارتی افغانستان که نباید همیشه سیاست داخل تجارت شوه و تجارت اینا در سیاست داخل کنن، یک تصمیم گرفتن که بالاخره تصمیم باید همطور باشه که تجارای ما بتانن از رای بدیل کار کنن. ای که همیشه از این را تاوانی و تجارای ما نقصان میرسه برش از راهای بدیل استفاده کنن. فعلا الحمدلله در چابهار کارای تجارای ما روان است و ای که رای بدیل دگام در جستجو است تا بتانن از همه ممالک مواد اولیه و غیر اولیه وارد کنن. انشالله که در این ناحیه هم تشویش نداریم، هم مطمئن هستیم که تجارای ما رای بدیل بهتر خواب و تزی که همیشه بازارا کانتینر در مسیر راهای پاکستان و استاد باشن و خلاف همه اصول بالای زوار دمرچ و دنتیشن به و تاوانی شوند و مالی که درست است که از راهای بدیل به طبعا قیمتش تا که به ولایت ننگرهار میرسند از دیگه ولایت یک کم بلندتر خواه بود، اما مطمئنتر خواه بود. ای که مطمئن باشی اما بهتر است نه که کمتر به و مطمئن سر مالت نباشی.
تحلیل باز محمد زوانمل در ارتباط با تأثیرات مسدود بودن گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بود در گفتگو با همکارم آصف شینواری. با هدف توانمندسازی جوانان و آشنایی آنان با راه‌های سالم و قانونی کسب درآمد، سمینار علمی و معلوماتی تحت عنوان درآمد دلاری با مهارت‌های ساده در هرات برگزار شد. در همین راستا همکارم محمدی گفتگویی داشته با عبدالمتین عادل، عامر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، که دعوت میکنم شنونده باشید.
به هدف توانمندسازی جوانان و آشنایی آنان با راه‌های سالم و قانونی کسب درآمد، سمینار علمی و معلوماتی زیر عنوان درآمد دلاری با مهارت‌های ساده با حضور 100 تن از جوانان در هرات برگزار شده است. در همین راستا گفتگویی دارم با عبدالمتین عادل، آمر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات تا در مورد اهداف، دستاوردها و چشم‌انداز این برنامه بیشتر بدانیم. جناب آقای عادل سلام، وقت شما بخیر. لطفاً در مورد برگزاری سمینار و اهمیت آن برای جوانان هرات توضیح بدهید. این سمینار چه نیازهایی از جوانان را هدف قرار داده است؟
امریت امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات برای بیش از 100 تن از جوانان عزیز ولایت هرات سمینار آموزشی 3 روزه را تحت عنوان درآمد دلاری با مهارت‌های ساده برگزار کرد و عمدتاً در این سمینار جوانان اشتراک کردند که مهارت داشتند، مهارت کامپیوتری داشتند، با زبان انگلیسی نسبتاً آشنایی داشتند تا ما روش‌ها و راهکارها و راه‌حل‌هایی که بتوانند از این آدرس در پلتفرم آنلاین به صورت قانونی، به صورت شرعی، به صورت درست و به صورت اصولی فعالیت بکنن، برای خودشان درآمد داشته باشند و از مهارت‌های خود استفاده بکنن. اهمیت برگزاری سمینار یکی ای است که ما مهارت‌های جوانان را برایشان جهت‌دهی می‌کنیم و آنها می‌توانند با توجه به اشتراک کردن در سمینارها و صنف‌های آموزشی که بعد از سپری شدن سمینار ان شاء الله العزیز برای جوانان در بخش فریلانسینگ یا کاری آزاد آنلاین در بخش‌های مختلف در نظر می‌داشته باشیم اشتراک بکنند و مهارت‌های خود را به منصه اجرا در بیارند و در کنارش جوانان عزیزی که مهارت ندارند انگیزه می‌گیرند، تشویق شوند و بفهمند که با مهارت‌های خیلی ساده و با وقت‌گذاری می‌توانند زبان انگلیسی را آموزش ببینند، مهارت‌های کامپیوتری یاد بگیرند و به صورت اصولی و اساسی برای خود درآمد داشته باشند.
آقای عادل، اداره محلی هرات برای حمایت بیشتر از جوانان به ویژه در بخش اشتغال و مهارت آموزی چه برنامه‌ها و اقداماتی را روی دست دارد و از چنین سمینارهای چه استفاده‌های عملی می‌توان در آینده کرد؟
با توجه به ظرفیت هایی که جوانان عزیز ما دارند و در کنارش امارت اسلامی افغانستان هم که از جوانان عزیز ما حمایت میکنند، ما در صدد این هستیم که امکانات و ظرفیت هایی که ما داریم در اختیار جوانان قرار بدیم تا جوانان عزیز ما بتوانند با استفاده از این امکانات و با استفاده از این فرصت برای خودشان و به خاطر تقویت منابع مالی و اقتصادی فامیل خودشان تلاش بکنند. جوانان عزیزی که با مهارت های کامپیوتری آشنایی دارند، زبان انگلیسی را بلد هستند، می توانند در دنیای آنلاین به صورت درست، قانونی، شرعی فعالیت بکنند، از این فرصت استفاده بکنند و کار آزادی آنلاین یا کار فریلانسینگ را یاد بگیرند. ما هیچ گونه امتیازی از جوانان نمی خواهیم. آموزش ما کاملا رایگان به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار خواهد داشت و جوانان عزیزی که مهارت های کامپیوتری ندارند کوشش بکنند بخشی از وقت خود را برای آموختن مهارت های کامپیوتری اختصاص بدن تا به زودترین فرصت بتوانند با استفاده از این مهارت ها درآمد های خوبی داشته باشند. ما جوانانی داریم که یک نمونه را خدمت شما عرض بکنم که $700 به صورت میانگین درآمد دارند.
آقای عادل، شاهد هستیم که برخی شرکت های هرمی وجود دارند که جوانان به سمت درآمد های سیاه و غیر شفاف سوق دادند و نگرانی های زیادی هم ایجاد شد. تفاوت اساسی این برنامه و کار شما با آن گونه فعالیت ها در چیست و چه تضمینی برای شفافیت و سالم بودن این مسیر وجود دارد؟
این درآمد به شکل هرمی نیست، به مانندی که امروزه متاسفانه درصدی از جوانان فریبی حلقات و جریان‌هایی را خوردن و در شبکه‌های هرمی سرمایه گذاری کردن. اینها عرق می‌ریزن، تلاش می‌کنن، زحمت می‌کشن، کار شرعی، کار قانونی، کار اصولی را انجام می‌دن. به عنوان مثال در بخش ترجمه کردن، در بخش آموزش زبان، در بخش گرافیک، در بخش طراحی، در بخش وب دیولپمنت، در بخش آمازون، در خیلی از بخش‌ها، در خیلی از پلتفرم‌های متفاوتی جوانان عزیز در کنار ما کار می‌کنن و الحمدلله در سرحد قرار گرفتن که هم خود را و هم خانواده خود را به یک سرحد اقتصادی خوبی برسانن. تفاوت برنامه هایی که ما آموزش میدیم با برنامه هایی که تحت عنوان شبکه های هرمی و دیگر پلتفرم ها و دیگر عناوینی که امروزه در جامعه دست به دست میشه و متاسفانه درصد زیادی از جوانان عزیز ما فریب او حلقات و او عنوان ها را خوردن، تفاوت خیلی خیلی زیادی می داشته باشه. بنابراین هر جوان و هر کسی که در این بخش میخواد معلومات پیدا بکنه تشریف بیاره، ما براشون به صورت کامل، به صورت روشن و مبرهن معلوماتی راه میکنیم، جهت دهی میکنیم، در کنار جوانان ایستاد هستیم تا بتوانیم جوانان ما از ظرفیت ها و از امکانات استفاده بکنن برای آینده خود یک مسیر و یک خط مشی مستقیم و درستی را رقم بزنن.
آقای عادل، با توجه به گفته های شما، آیا برگزاری این سمینار میتواند به تنهایی پاسخگوی نیازهای آموزشی جوانان باشد یا فکر میکنید برای توانمندسازی واقعی جوانان به برنامه ها و کارهای گسترده تری در این زمینه نیاز است؟
هرچند برگزاری سمینار 3 روزه به صورت تخصصی 0 تا 100 نیست، اما در جهت اینکه خیلی از جوانها فعلا استعداد و مهارت دارند، ولی با توجه به اینکه فکر میکنن به بن‌بست قرار گرفتن، فکر میکنن مهارت هایشان کارا و مفید نیست، ما در جهت برطرف کردن چالش ها، در جهت پاسخ دادن به سوالات، در جهت باز کردن گره هایی که در ذهن آنها برای وارد شدن به بازار کار آزادی آنلاین وجود داره، در اون جهت ما سمینار سه روزه رو برگزار کردیم ان شاء الله العزیز که بتونیم در آینده خیلی نزدیک بخش آموزش تخصصی فریلانسینگ یا کار آزاد آنلاین را برای جوانان عزیز خود در نظر داشته باشیم و آنها بتونن به مانند دیگر جوانانی که در کنار ما آموزش دیدن و به یک سرحد رسیدن که فعلا بخشی از اوقات شبان و روز خود را اختصاص میدن و برای خود درآمد حلال و مشروع و قانونی را جذب میکنن، اینها هم بتونن ان شاء الله العزیز به همون سرحد برسن.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما عبدالمتین عادل، آمر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات.
صنعت تولید فرش و قالین در هرات، عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
ولایت هرات به مرکزیت صنعت فرش و قالی ماشینی در کشور تبدیل شده است، جایی که امروز نزدیک به 45% نیاز بازارهای داخلی افغانستان به فرش و قالی از همین ولایت تامین می شود. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات می گویند که 20 فابریکه فعال در این بخش نقش برجسته‌ای در رشد صنعت و اقتصاد ملی ایفا می کنند. ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می گوید که صنعت فرش و قالی در این ولایت علاوه بر رشد تولیدات داخلی، زمینه ساز اشتغال صدها تن از شهروندان نیز شده است. رئیس اتاق صنایع و معادن هرات خاطرشان کرد حدود 45% فرش و قالی مورد نیاز بازار داخلی کشور از سوی کارخانه های فعال در هرات تولید می شود و امیدوار هستیم با آغاز فعالیت چند شرکت جدید در یک سال آینده شاهد رشد چشمگیر این صنعت باشیم.
بخشایی که تولید شروع شده بسیار پیشرفت کرده، که از جمله که قالینه، ما قالین 6 فابریکه بزرگ داریم، قالین 14 فابریکه دیگه فرش داریم که جمله میشه 20 فابریکه، که تنها به قالین 40 میلیون دلار سرمایه گذاری شده.
اما در کنار دستاوردها، صاحبان صنایع مشکلات رو نیز مطرح میکنند. کمبود برق، نبود ذخایر مواد خام و هزینه بالای انتقال از چالش هایی است که آنها با آن روبرو هستند. مکمل شهیدی، مالک کارخانه تولید قالی ماشینی در شهرک صنعتی هرات میگوید:
یو لوی خان چیز مونده پاره دیگه داده چه دمش مشابه جنسونه چه ده نور هوادوز خارزی
اساسی ترین موزلی که بر سر راه تولید و فروش قالی در افغانستان است واردات بیرویه محصولات مشابه خارجی است که نگرانی های را در بخش این صنعت به وجود آورده. در این زمینه با مسئولان حکومتی نیز گفتگوهای صورت گرفته، اما نیاز است تا اقدامات عملی نیز روی دست قرار گیرد. اگر مشکل برق حل شود و روند واردات نخ و مواد خام آسان گردد، ظرفیت تولید کارخانه ها دو برابر خواهد شد. ما توان رقابت با بازارهای خارجی را داریم، تنها به پشتیبانی نیاز داریم.
یا بخی بند کرشی که ده بنده ده میکنه نمیتار پل ولشی نداد مید پارا یولوی خنده.
عبدالباری نورزی یکی دیگر از مالکان کارخانه تولید فرش در هرات میگوید:
او دو دن ایو سلو شل نفره کاریگر مجلو رو پا دو شبتا که او داغا او دو دن یو کلمخت دنیو مجرین چم راقلی و دو دن دیش پینزه دیش نفره داغا.
در حال حاضر 120 نفر کارگر در این فابریکه کار می کنند. روزانه بیش از 500 متر فرش تولید می شود. یک سال قبل هم که مهاجرین به کشور برگشتند، در حدود 35 تن از آنان در این کارخانه استخدام شدند. کارگران ما انگیزه بالایی دارند و درآمد این صنعت زندگی صدها خانواده را تغییر داده است. تولیدات این کارخانه به سایر ولایت‌های افغانستان فرستاده می‌شود. در همین حال کارگران فابریکه ها نیز میگویند داشتن شغل پایدار آینده زندگی آنها را روشن کرده است. بسیاری از آنان تولید قالی ماشینی را راهی مطمئن برای کسب درآمد و مهارت آموزی میدانند.
من یک سال نشه که در این بخش تفگری پارچه‌های خراب جور میکنیم. روزانه مثلا 10 تخت تا 15 تخت پارچه‌های خراب جور میکنیم، تکمیل میکنیم. خوبه همین کار میشه که زندگی ما
مدتش 6 سال میشه که اینجا کار می‌کنیم. الحمدلله مساعده کاربرا ما بسیار منظم، الحمدلله خرج خانه دیگه احتمالاً در 10000 میرسه، ان شاء الله خوبه، مشکل رفع میشه، خدا کنه که از این بهترم بشه، شرکت‌های خوب بشه. الحمدلله ما خیلی راضییم.
از سوی دیگر مقام‌های محلی هرات نیز می‌گویند صنعت فرش و قالی ماشینی امروز به یکی از پایه‌های اقتصاد ملی افغانستان تبدیل شده است. محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات می‌گوید فعالیت 20 فابریکه تولید فرش و قالی ماشینی در هرات و تامین 45% نیاز بازار کشور صنعت قالی را از یک کارگاه محلی به یک چرخه صنعتی بزرگ تبدیل کرده است. بر اساس آمار رسمی در هرات 14 شرکت تولید فرش ماشینی و 6 شرکت تولید قالی ماشینی فعالیت دارد. مسئولان امیدوارند که با گسترش سرمایه گذاری ها افغانستان در آینده نزدیک به صادرکننده بزرگ قالی ماشینی تبدیل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
علا سلما و من حل به هما، از اشعار محی الدین عربی است که سلام بر سلما که نام حضرت دوسته، خیلی اسم داره، یکم سلماست. حافظ میگه که منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. قافله در قافله میان اونجا بار میندازن. سلام بر اون کسانی که حلت بالهما، یعنی بار افکندند و رحل اقامت افکندند در کوی سلما، در کوی دوست. اونجاست که لهم دار و سلام عند ربهم، سلام اونجاست اصلا. طبیب ما اونجاست، حبیب ما اونجاست. به بالینم طبیبی یا حبیبی، هر دوش اونجا و نام او اونجا برده میشه. نام او سلامه، الا قیلن سلامن سلاما. نام او به هزار زبان برده میشه، اما همش نام اوست. این نام و این یاد گرامی که جان ماست، زیور جهان هاست و جان عالم و معنی عالم هست، این بسم الله اینه که ما رو اولا برات آزادی میره. بر ما خلائق را، خلائق را برات شادی آورد، ز دوزخ نامه آزادی آورد. نامه آزادی آوردن. مکرر گفتیم که دین برای آزاد شدنه، خلاص بشه آدم از تاریکی، از کینه، از جهل، از نفرت، از بند دیو، از بند مال، از بند سیم، از بند زر. بند بکشا، باش آزاد ای پسر یا ای دختر. چند باشی بند سیم و بند زر؟ برات آزادی ماست از هزاران هزار اسم باطل. هر کس اومدی اسم خودش گذاشته، گفته یک من جنابالی، اسم بی مسما. به قول شیخ محمود میگه که جز از حق جمله اسم بی مسماست، همه آن است و این مانند انقاست. اینا دیگه انقاست، فقط یه اسم دیگه، ما به خارجی نداره.
راوی عشق. بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
همه آن است و این مانند انقاست، جز از حق جمله اسم بیموسم است. از این ان هو الا اسماء سمیتموها، اسمای شما گذاشتیم و این اسم های قدرت هم پیدا می کنن. خداوند سلطه‌ای به این اسم ها نداده، ولی ما خودمون اینها رو علم کردیم، یه اسمی بر ما حاکم میشه. الان در هر گوشه عالم اسامی شیطانی هستن که اونجا حکومت می کنن، تلسم می کنن، اسم ها انسان ها رو تلسم می کنن. به همجرد انحصار در اسم، آنچنان که او ما رو برگزید از میان همه کائنات و مخلوقات خودش، گفتش که من شما رو برگزیدم، ان الله اصطفى آدما. حالا مقصود اونجا اون انبیا هستن، ولی شما مگر پیروان باشین شما رو هم برگزیدم، شما هم داخل در اون امت هستین. ما رو برگزیده، حالا که ما رو برگزیده در مقابل همه و ملائکه رو به خاطر ما عتاب کرده، گفته شما مداخله نکنید. گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، گفت قال انی اعلم ما لا تعلم. خیلی عتاب برای فرشتگان که یعنی چی داری میگی شما، من بهتر میدونم، شما مداخله نکنید. شیطان بنده 700 هزار سال عبادت کرده رو به خاطر اینکه گفت من سجده نمی کنم، آن یکی که از سجده تو سر بتاخت، مسخ و ملعون گشت و این سر در نیاد، اصلا نفهمید که چرا ملعون شد. حالا که اون ما رو برگزیده، ما اون انتخاب بکنیم، بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چون تمام سوره حمد در بسم الله هم هست، آنچنان که تمام قرآن در سوره حمد هست. بسم الله این باش با استعانت، یعنی من استعانت میطلبم. استعین بالله یعنی ایاک نعبد و ایاکن است این، من به نام تو و به استعانت از نام تو و به خاطر تو، من هر کاری که میکنم به خاطر تو. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بیدان، همه وجود خودم رو، هستی خودم رو، دارایی خودم رو، آرزوهای خودم رو قربانی کردم در محراب عشق تو، چون تو من انتخاب کردی. اون کسی که هزار ناز در سرش هست، این سرکشی که در سر زلف دراز توست، کی با تو دست کوتاه ما در کمر شود، اون اگر یه نظری او لطفی به ما بکنه خیلی باید قیمت بشماریم. گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست میدارم تو را، گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم موجب آن تا من آن افزون کنم؟ گفت چون طفلی به پیش والده، وقت قهرش دست هم بر وی زده، خود ندانم که جزو دیار هست، هم از او مخمور و هم از او اسمه هست. مادرش گر سیلی بر بیزند، هم به مادر آید و بر بیدن. یه گریه میکنه بازم یاد میکنه. اوست جمله خیر او و شر او، اصلا چیز غیر از اون نمیدونه. خب تو اینجوری هستی، غیر من پیشت تو سنگ هست و کلوخ، گر سبی و گر جوان و گر شروع. هست این ایاک نعبد هست را در لغت آن از پی دفع ریابت میگیم، ایاکه یعنی فقط یک کسی رو شریک نمی کنم با تو در این عبادت، فقط به خاطر دوست.
Cherry.
دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.